بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث امروز فی ذم من یستحق المدح، مذمت کردن کسی که مستحق مدح است. در جامعه امروز یکی از مسائل مبتلا به ما همینه. شما در مجلس شورای اسلامی میبینید که وکلا گاهی یک وزیر رو استیضاح میکنند، بعضی ها میان بدش رو میگن، بعضی ها میان تعریف ازش میکنن. آقای رئیس جمهور میاد تعریف میکنه، بعضی ها میان تکذیب میکنند. حالا شما هم ممکنه یه موقعی نماینده مردم شدید در مجلس، شما وظیفه شرعیتون چیه؟ چگونه باید صحبت کنید؟ از چه وزیری باید تعریف کنید؟ از چه رئیس جمهوری باید تعریف کنید، تکذیب کنید؟ قانون چیه؟ ضوابط سخن گفتن برای یک نماینده مجلس این چه ضابطه‌ای داره؟ برای روشن شدن این بحث که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه بیان کردند، توضیحش این است که گاهی بعضی از افراد یستحق الذم، مستحق مذمتن، آدمای خبیثین، آدمای ظالمین، آدمای بدین. من یستحق الذم مطلقا، آدم بدی است، یعنی تمام جوانبش رو نگاه میکنید این آدم بدی است به صورت مطلق. گاهی بعضی از افراد خوبن به صورت مطلق، یعنی همه جهاتش رو نگاه میکنید خوبه، مجموعاً خیلی آدم مثبت، آدم خوب. اونی که همه چیش خوبه تقریباً میگه من یستحق المدح. اونی که همه چیش بده میگه من یستحق الذم، مستحق مذمته. بعضی ها هستن که ذوالوجهینن، یعنی یه جهاتی یک محاسنی دارند و یک معایبی هم دارند. نمیشه بگی کاملا خوبن، نمیشه بگیم کاملا هم بدن، ذوالوجهینن. خب تکلیف ما نسبت به این سه جور آدم، یکی من یستحق الذم، یکی من یستحق المدح، یکی ذو وجهین، معایب داره محاسن هم داره. خب اونی که من یستحق قل مت مطلقا، همه چیش خوبه، خوب آدم ازش تعریف بکنه، دهنش باز میشه تعریف میکنه، اشکالی نداره، خیلی روشنه. اونی که من یستحق و ذم، شما نماینده مجلسید و باید این وزیر رو تأیید کنید، رأی اعتماد بدید، باید وظیفتون این است که معایبش رو بگید، محاسنش رو بگید. خب اگر مستحق ذمه باید مذمتش رو بگید، اگر مستحق مدح مدحش رو باید بگید. اما ذوالوجهین یعنی کسانی که محاسنی دارند اما معایبی هم دارند، اینا رو چیکار کنیم؟ ذکر المحاسن من الوجه الذي يستحق المدح، شما می توانید ازش تعریف کنید اما بگید در این جهت از نظر اقتصاد این وارد، دکترای اقتصاد داره، اقتصاد دانه، من این رو ازش تعریف میکنم. اون جهتی که مستحق مدحه میگید، اما جهات دیگه‌ش رو نمیگید، میگید از این جهت من اینو تأیید میکنم اما جهات دیگه‌ش رو من بحث نمیکنم، سکوت میکنم. خب یا اینکه مستحق ذمه، یعنی یک مشکلی داره، شما ناچارید که اون مشکلش رو بیایید بیان بکنید، یستحق الذم از اون جهت، میگید من از این جهت به ایشون اشکال دارم، اشکال من به ایشون از این جهته، از این جهت به ایشون اشکال دارم، جهات دیگه شو کار ندارم، ممکنه محاسن زیادی داشته باشه اما این عیب رو داره. خب پس شما که میخواید صحبت کنید بر علیه یک کسی یا به نفع یک کسی، باید اون جهتی که درش حسن هست اون رو متذکر بشید، بگید بله ایشون از این جهت این حسن رو داره و یا این عیب رو داره. پس ذوالوجهین، کسانی که دارای محاسن و معایبی هستند، شما میتونید در اون جهتی که حسن داره حسنش رو بگید و در اون جهتی که مذمت داره مذمتش رو بیان کنید. اما در تمام این صحبت‌هاتون چند اصل رو باید در نظر بگیرید که یکیش این است که دروغ نگید، در صحبت‌هاتون دروغ نباشه، کذب نباشه، خلاف واقع نباشه، این یک، این تذکر اول. آقای سخنران مواظب باش دروغ نگی، یعنی خلاف واقع چیزی رو بیان نکنی. نکته دوم این که تو صحبتات مواظب باش تقویت و ظالم نباشه، یه ظالمی رو تقویت نکنی، ای اگر مسلط بشه بر مردم ظلم میکنه، شما اینو مسلطش بکنی یک ظالمی رو تقویت کردی، تقویت و ظالم حرامون. اینم نکته دوم، سخنرانی بکن اما مواظب باش این سخنرانی تقویت و ظالم نباشه، اول کذب نباشه، دوم تقویت ظالم نباشه، سوم تضعیف المظلوم درش نباشه، یه مظلومی رو تضعیف نکرده باشه. گاهی صحبت‌ها تقویت ظالم نیست، ولی تضعیف یک مظلومیه. نه، مظلوم رو شما حق ندارید که تضعیف بکنید. این سه تا نکته. نکته چهارم، اقراء به جهل نکنید. اقراء به جهل یعنی چی؟ ممکنه شما دروغ نمیگید، آقای وکیل مجلس داری سخنرانی میکنی، تعریف میکنی، دروغ نمیگی، راست میگی، اما این راستی که داری شما میگی اقراء به جهله. یعنی خیلی داری مانور میدی رو یک محاسن این آقا، دروغم نیست، اما جوری داری میکنی که مردم فکر میکنن همه چیش خوبه. شما از دو تا از محاسنش تعریف کردی، دروغم نمیگی، اما جوری داری بیان میکنی که شنونده فکر میکنه که همه چیش خوبه. از باب نمونه شما دو موردش رو ذکر کردید، و الا کلن میخواید بگید این آدم خوبیه. این میشه اقراء به جهل، یعنی مردم رو کلا سرشون داری میگذاری. یه حسن داره، شما یه حسن رو داری بیان میکنی، دروغ هم نمیگی، اما جوری داری بیان میکنی که همه بیان رأی اعتماد بهش بدن. برداشتشون اینه که این آدم خیلی عالیه. این اقراء به جهله. شما باید صحبتتون جوری باشه که اقراء به جهل درش نباشه، یعنی مردم رو به اشتباه نندازید. روشن کنید که من این که میگم این آقا شجاعه، از این جهت میگم شجاعه، اما از جهات دیگه شو من کاری ندارم. مردم در جهل قرار نگیرن. پس بنابراین سخنرانی که نماینده مجلس، رئیس جمهور، یه شخصیتی است که اثرگذار در جامعه است، این سخنران باید این جهات رو کاملا در نظر بگیره: کذب نباشد، یک، تقویت ظالم نباشد، دو، تضعیف مظلوم نباشد، سه، اقراء به جهل نباشد، چهار. اگر این شرایط رو داره شما میتونید سخنرانی کنید. سخنرانیتون سخنرانی دیگه شرعیه. اگر غیر از این جهت درش بود، یعنی یا دروغ بود توش، حالا مبالغه رو میگن دروغه، مبالغه کردن یه مقدار این محاسن رو داره ولی خیلی زیاد نیست، شما بیایید این مبالغه کنید بیش از اندازه، خب کذب، تقویت الظالم، تضعیف المظلوم، الاقراء بالجهل، مردم رو در جهالت قرار دادن که بیان رأی به اعتماد بدن یا اینکه به برخلاف بدن. پس بنابراین این شرایط خاصی است که شما یه سخنران، حالا در مجلس باشه، در بیرون مجلس باشه، در هر جا باشه، این شرایط رو باید دقت کنید که سخنرانی شما این جهات رو دارا باشه. حالا بحث ما در این است که ذم و من یستحق المهد. حالا ماشینی گرفتم و میخوام چیکار کنم؟ ذم کنم، یا اینکه عکسش مدح کنم. فعلا ما در این قسمتش بحث میکنیم ذم من یستحق المهد. کسی مستحق مدحه، من بیام مذمتش بکنم. خب این رو علما آمدن مقید کردن، گفتن ذم من یستحق المدح آیا درسته یا درست نیست؟ این مردم معمولا ذوالوجهینن، اینطور نیست که این همش بدی داشته باشه، خیلی کم پیدا میشه یه آدمی که همش بدی داره یا همش خوبی داره. ذوالوجهینن، معایب دارن، محاسن هم دارن. لذا علما آمدن فرمودن ذم من یستحق المدح من الوجه الذي يستحق المدح. نقطه قوت رو شما به عنوان نقطه ضعف بگی، من الوجه الذي يستحق المدح، اینه باید تعریفش کنی، بیای تکذیبش میکنی. این شجاعت داره، شما میای چیکار میکنی؟ میگی آدم ترسویه. این سخاوت داره، میگی نه آدم بخیلیه. خب این دروغه، کذبه و جایز نیست. بعد علما اومدن گفتن خب این که جزو دروغ به حساب میاد، چرا در اینجا جداگانه ذکرش کردید؟ میفرماید به خاطر این که این ایزا زیادیه، یه اذیتیست که انسان رو بخوان یکی رو اذیت بکنن، اینه مستحق مده، نقطه مثبت داره، همون نقطه مثبت رو به عنوان نقطه ضعف برعکسش بیان بگن، هم دروغه هم ایزاه. یه موقع آدم دروغ میگه ولی ایزا نمیکنه، ولی یه موقع دروغیست که درش ایزاه. شما داری این مؤمن رو، مسلمانه بالاخره، این مسلمان رو اذیتش میکنی، هم دروغ داری میگی و هم ایزا میشه. گاهی انسان دروغ میگه ولی ایزایی نیست، گاهی دروغ هست همراه با ایزا. لذا علما این بحث رو آمدن مطرح کردن. پس بنابراین یکی از محرمات الهی این است که انسان مذمت کند کسی را از جهتی که باید مدحش کنه، باید مدحش کنه، میاد مذمتش میکنه. دلیل این حکم چیه؟ شما مجتهدید، مرجع تقلیدید، به چه دلیل این حرامه؟ دلیل حرمتش چیه؟ دلیل حرمتش همون ادله سابقی است که در اینجا ذکر شده. حالا هم اجماع داریم و هم اینکه تقویت الظالم، گاهی تضعیف مظلوم، گاهی عنوان کذب و اضافه بفرمایید گاهی اقراء به جهل. این عناوین اگر صدق بکنه این میشه حرام. بله بله دیگه، اون دیگه دروغه دیگه، تهمته، تهمت دیگه، اون معلومه، این گناهش خیلی بیشتره دیگه. بله دروغ گاهی درش ایزا نیست. بله ممکنه یک شما یک دروغی میگید که اون شخص ایزا نمیشه، اذیت هم نمیشه. یه دارید دروغ میگید، میگید فرض کنید این چه آدم خوبیه، در حالی که دروغ دارید میگید، او خیلی خوشحالم میشه. کذب دیگه، شما از یک کسی تعریف دارید میکنید به دروغ، این ایزا میشه، ایزا نمیشه دیگه. اون پس گاهی شما تعریف نابجا میکنید، دروغه، ولی ایزا نیست. ذم هم همینطوره. ذم ممکنه شما از یک کسی مذمت میکنید ولی در این حال ایزایش نیست، بدش نمیاد. این حرفی که دارید میزنید این بدش نمیاد. میگید مثلا فرض کنید که این بخیله، این بدش نمیاد، میگه بله اب نداره، ایزایش هم نیست. یه موقعی نه، یک کسی رو میخواید تو مجلس آبروش رو ببرید، مذمتش میکنید که این از اعتبار بیفته، خب ایزاه. یعنی ایزا گاهی همراه با دروغ هست. بالاخره دروغ کلن ممکنه ایزا همراهش باشه یا نباشه. حالا ببینید، ما در ذم که نمیگیم دروغ کلن، دروغ گاهی در تعریف هم هست، آخه تعریفش میکنه، اینم دروغه. آدم تعریف نابجا که میکنه دروغ داره میگه دیگه، اونم خیلی کیف میکنه، خوشحال میشه. اصولا نه، این بحثی که ما گفتیم نه در مذمت بود، در کلش بود که چرا علما در اینجا این بحث رو مطرح کردن، با اینکه میتونستن تحت عنوان کذب مطرح بکنن، میگن به خاطر اینکه در اینجا یک ایزایی هم وجود داره، به خاطر ایزا آمدن مستقلن بحث کردن. ولی خب مرحوم شیخ انصاری میتونست بفرماید کذب حرامه، خب مدح من لا یستحق المدح میشه کذب، ذم من لا یستحق الذم میشه کذب، جزء عناوین کذب به حساب میاد. چرا اینجا جداگانه ذکر کردن؟ میفرماید به خاطر اینکه ایزا در اینجا در خیلی از مواردش ایزا هست، یعنی اضافه بر اینکه دروغه ایزا هم وجود داره. حالا ممکنه شما در بعضی از مصادیقش بفرمایید ایزا نیست یا بعضی از مصادیقش ایزا هست، اون کاری نداری. یکی از دلایل این است که عدم الخلاف، علامه هلی می‌فرماید در این مسئله خلافی نیست. صاحب جواهر در اینجا بیان فرمودند که مسئله اقراء به جهل هم مطرحه. یعنی یکی از چیزهایی که ما در بحث دیروزمون بهش اشاره نکردیم این بود که میتونیم در اینجا اضافه کنیم، یکی عنوان کذب بود، یکی عنوان تقویت الظالم بود، یکی تضعیف المظلوم بود، یکی عنوان اقراء به جهل. اقراء به جهل فرمایش خوبیه که صاحب جواهر، حالا این اقراء به جهل ممکنه به تقویت ظالم هم مثلا گاهی منتهی بشه، گاهی به تضعیف مظلوم هم منتهی بشه، گاهی به کذب منتهی بشه، ولی گاهی اقراء به جهله. شما دارید تعریف میکنید، دروغ هم نمیگید، راست میگید، اما برداشت این است که این آدم از هر جهت خوبه، در حالی که از هر جهت خوب نیست، جهات منفی هم زیاد داره. در هر صورت این هم مطلبی است که در اینجا بیان مرحوم کاشف القطاع آمدن فرمودن بر این که یه مواردی هست که اون موارد استثناءه. استثناء چیه؟ استثناء همون خوفه. گاهی انسان میترسه، از یکی تعریف میکنه، چرا تعریف میکنی؟ میترسم منو بگیرن، اگه تعریف نکنم یه مشکلی برای من درست میکنن، یا جانم در خطره، یا مالم در خطره، یا آبروم در خطره، لذا من ناچارم هی تعریف کنم. خب گاهی تعریف ها به خاطر خوفه. خوف هم دو جوره، خوف بر زام، خوف بر مزموم. ائمه علیهم السلام گاهی تقیتن یک کسی رو بدگویی میکردن. شما در اصحاب ائمه دارید کسانی که روایاتی از تعریفشون هست، روایاتی هم از تکذیبشونه، تکذیب کردن ائمه بعضی از اصحابشون رو، نزدیکانشون رو. بعد وقتی سوال میکردیم از حضرت که چرا این رو تکذیب کردید، میفرمودن میخواستم جانش حفظ بشه، خوفه، جانش میخواستم حفظ بشه لذا تکذیبش کردم که دولت دست از سرش برداره، حکومت ظالم کارش نداشته باشه. پس گاهی مصلحت اقتضا میکنه که شما از یک کسی تکذیب کنید یا از یک کسی تعریف کنید. اونجا دیگه یه بحث استثنائیه، جانتون، مالتون، ناموستون در خطره، باید یک حرفی رو بزنید، از یک کسی تعریف نابجایی بکنید یا تکذیب نابجایی بکنید برای حفظ جان خودتون یا حفظ جان دیگری یا مال دیگری و آبروی شخص دیگری. خب این فرمایش کاشف الغطا هم اگر تحقق شرایطش باشه فرمایش درستی است. نکته دیگر، فی مدح من لا یستحق المدح، ذم نمی کنید اما مدح می کنید کسی که استحقاق مدح نداره. گاهی ما مواجهه با این قضایا هستیم، هی تعریف میکنیم از یک کسی که تعریفی نداره، اونم آیا جایزه یا نه؟ میگید مسلمان بود من ازش تعریف کردم. او این که داری تعریف میکنی اگر این محاسن رو نداره شما داری تعریف میکنی، کذبه. اگر نه، ممکنه تقویت ظالم باشه، ممکنه اقرار به جهل باشه. خیلی از مشکلات جامعه ما هم همینه که ما زبانمون رو کنترل نمی کنیم، تعریف های نابجا، تکذیب های نابجا، مسئولین رو به سر کار میاره که اینها ممکنه لیاقت اون کار رو نداشته باشن. چرا این شده مسئول؟ شما رفتی ازش تعریف کردی، یه عده رفتن بالای منبر یا اینور یا اونور تعریف کردن، اینو جاش انداختن، دیگه هم نمیشه درستش کرد. الان فعلا اقرار به جهل شده دیگه، یه عده طرفدارشن، طرفدار پیدا کرده، بره کاندید میشه، رأی هم میاره. چرا؟ چون شما ازش تعریف کردید. این تعریف های نابجا خیلی از مشکلات رو برای مردم به وجود میاره که شارع مقدس اینقدر تأکید میکنه برای اینکه سعی کنید صحبتتون تعریف نابجا نباشه، تکذیب نابجا نباشه و این خصوصیات رو داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.